اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. به دنبال وقوع یک انفجار بر مسجد امام زمان در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد میگوید که حقایق این حمله را گرد آوری میکند. یونما با نشر اعلامیه ضمن نکوهش این حمله و ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفته است که ما در ساحه کار میکنیم تا حقایق مربوط به حادثه را دریابیم. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله روز جمعه بر مسجد شیعیان در ولایت بغلان را محکوم کرد. شورای امنیت ناوقت روز شنبه در اعلامیه این حرکت را یک اقدام ظالمانه خوانده، با ابراز همدردی با قربانیان این رویداد گفته است که تروریسم به هر شکلی که باشد یک تهدید بزرگ برای صلح است. سازماندهان و حامیان مالی آن باید پاسخگو باشند. انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان که مربوط به اهل تشیع است در شهر پل خمری به وقوع پیوست که به گزارش رویترز شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. برخی رسانه های محلی افغانستان گزارش دادند که نوعیت این حمله انتحاری بوده که بیش از 30 کشته و ده ها زخمی بر جا گذاشته است، اما طالبان هنوز در مورد نوعیت این انفجار معلومات با رسانه ها شریک نکردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برای کمک به زلزله زدگان روز شنبه در هرات خواستار افزایش تمویل مالی این اداره شده است. استفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در یک نشست خبری گفت که دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه 14.4 میلیون دلار را برای افزایش کمک های خود به آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر در غرب افغانستان درخواست کرد. آخرین آمار دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا نشان می دهد که 1384 نفر در این رویداد جان باخته و 1853 نفر دیگر زخمی شدند. اوچا گفته است که اولویت های فوری بشری شامل تهیه خیمه و سرپناه های انتقالی برای زمستان، تقویت سیستم های مراقبت از بیماری ها و بازسازی امکانات صحی آسیب و بازسازی امکانات صحی آسیب دیده است. در ادامه کمک های جهانی با زلزله زدگان در ولایت هرات، سفارت ژاپن در افغانستان میگوید که یک محموله کمک این کشور روز شنبه به میدان هوایی بین المللی کابل رسید. در ادامه خبرها، در چهارمین نشست امور قنسلگری بین حکومت طالبان و ایران در مورد افزایش افراد طالبان در نمایندگی های سیاسی افغانستان در ایران بحث و تبادل نظر شد. این نشست دو روزه در 17 و 18 ماه جاری در کابل دایر شده بود. اما وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه در شبکه اکس با اعلام این خبر گفته که هر دو طرف در مورد روند انتقال زندانیان و لزوم افزایش تعداد دیپلمات های افغان برای ارائه خدمات قنسلگری به پناهجویان افغان در ایران گفتگو کردند. حکومت طالبان کنترل سفارت افغانستان را در ایران در دست دارد. آخوندزاده عبدالسلام جاوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری حکومت طالبان میگوید که یک هیئت طالبان در هفته آینده در نشست یک کمربند یک راه در چین اشتراک خواهد کرد. این نشست بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در شهر بیجینگ پایتخت چین دایر خواهد شد. آخوندزاده عبدالسلام جاوید با خبرگزاری رویترز گفته است که در روزهای آینده حاجی نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به بیجینگ سفر می کند و به گفته او سرمایه گذاران بزرگ را به افغانستان دعوت خواهد کرد. اجلاس یک کمربند یک راه یکی از مهمترین نشست های چند جانبه است که طالبان برای شرکت در آن دعوت شدند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ضرب الاجل 24 ساعته تعیین شده برای تخلیه شهروندان غزه از سوی اسرائیل روز شنبه به پایان رسید. جزئیات تازه ترین وضعیت جنگ در اسرائیل و حماس در غزه را از سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا از اربیل عراق میشنوید.
درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس در جنوب این کشور همچنان ادامه داره. اسرائیل به حملات هوایی خودش در غزه ادامه میده. شبه نظامیان حماس هم همچنان با حملات راکتی به اسرائیل حمله میکنن. اما تنش ها در مرز اسرائیل و لبنان هم افزایش پیدا کرده و درگیری های پراکنده هم اونجا هم گزارش میده که در مهمترین این درگیری ها جمعه در حمله اسرائیل به جنوب لبنان یک خبرنگار یک تصویربردار رویترز کشته شد. اما با افزایش این تنش ها اسرائیل به لبنان دولت لبنان هشدار داده که دولت لبنان مسئول هر اقدامی است که حزب الله انجام میده. با ادامه حملات اسرائیل در غزه آمارهای نگران کننده در رسانه ها منتشر شده. به گفته مقامات فلسطینی تاکنون 1900 تن در حملات اسرائیل کشته شدند. سازمان ملل هم میگه 1300 ساختمان در حملات اسرائیل ویران شدند. دو تاکنون حدود 400 هزار نفر آواره شدند. همونطور که گفتی اسرائیل ضرب الاجل تعیین کرده و دو مسیر رو هم برای خروج ساکنان غزه از شمال این منطقه تعیین کرده. اما با ادامه محاصره غزه بسیاری از کشورها تلاش میکنن تا از راه گذرگاه رفح کمک‌های بشردوستانه خودشون رو به این منطقه ارسال کنن. خب ما میدونیم این گذرگاه از هفته گذشته و پس از حمله هوایی اسرائیل بسته است. در حال حاضر بسیاری از کشورها همونطور که گفتم کمک‌هاشون رو به مصر فرستادن تا از راه این مرز به غزه بفرستن. وضعیت انسانی نگرانی هایی رو در میان کشورهای منطقه به وجود آورده. عربستان شاید بشه گفت امروز بیشترین واکنش ها رو نشون داده. اول یک مقام عربستان سعودی اعلام کرد که گفتگوها با اسرائیل برای عادی‌سازی روابط در واکنش به حملات اسرائیل به غزه و محاصره این منطقه متوقف شده. عربستان همچنین در بیانیه محاصره غزه رو محکوم کرده و خواهان جلسه اصراری سازمان همکاری اسلامی برای بررسی و رایزنی در مورد شرایط غزه شده. سازمان همکاری اسلامی هم شنبه در بیانیه اقدامات اسرائیل در غزه و آواره شدن مردم فلسطین مردم در مناطق فلسطینی رو محکوم کرده.
ادامه خبرها. اصول هم انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه خواستار حفاظت از غیر نظامیان در نوار غزه و اسرائیل شد. بلینکن این خواست را در حال مطرح کرد که تماس های دیپلماتیک را در سراسر شرق میانه و فراتر از آن برای یک پاسخ بین المللی در زمینه جلوگیری از گسترش جنگ بین اسرائیل و گروه جنگجوی حماس افزایش داده است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از توقف در امارات متحده عربی با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. این دیپلمات بلند پایه آمریکا در جستجوی راهایی است که تا به غیر نظامیان گیرمانده در جنگ کمک صورت گیرد و از بحران بشری جلوگیری شود. شاهزاده فیصل ابن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی نیز پس از ملاقات با وزیر خارجه آمریکا از تلفات غیر نظامیان در غزه به شدت انتقاد کرده است. ابن فرحان ضمن این که وضعیت در غزه را به نهایت دشوار توصیف کرد گفت که غیر نظامیان در هر دو طرف اسرائیل و نوار غزه بیشترین آسیب را متحمل می شوند.
ما باید با هم پیرامون پیدا کردن راه بیرون رفت از این حلقه خشونت با هم کار کنیم. این چیزیست که ما واقعا باید روی آن تمرکز کنیم. بدون تلاش‌های مشترک برای پایان دادن به این خشونت‌های متکرر که همیشه غیر نظامیان را نخست هدف قرار می‌دهد، غیر نظامیان از هر دو طرف بهای سنگین را می‌پردازند. بنان امیدوارم بتوانیم راهی را برای از بین بردن وضعیت کرونی پیدا کنیم و سپس امیدوارم به یک راه حل دائمی‌تر پیش برویم.
از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که شنبه گذشته آغاز شد، عربستان سعودی آواره شدن فلسطینی ها را محکوم کرده و حمله بر غیر نظامیان بی‌دفاع فلسطین را با شدیدترین الفاظ مورد انتقاد قرار داده است. در خبر دیگر، پس از آن که اسرائیل در جریان یک هفته حملات تهاجمی را به نوار غزه آغاز کرد و به باشندگان این منطقه ضرب الاجل تخلیه را داد، یک منبع به خبرگزاری فرانس پرس گفت که عربستان سعودی گفتگوهای را با اسرائیل به حالت تعلیق درآورده است که احتمالاً موجب عادی سازی روابط میان این دو کشور می شد و ریاض مقامات ایالات متحده را از این تصمیم آگاه کرده است. در این حال، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه گفت که با وانگ یی وزیر خارجه چین تماس گرفته و از وی خواسته است تا از نفوذ خود در آرامسازی شرق میانه استفاده کند. و مقامات محلی اوکراین میگویند که نیروهای روسیه باری دیگر مناطق ملکی را در شرق و جنوب آن کشور گلوله باران کردند. به گفته مقامات، گلوله باری روز شنبه نیروهای روسی منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن بیش از 20 تن دیگر شده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا و حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن گزارش های این بخش برنامه.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. سازمان ملل متحد گفته است که دستور اسرائیل برای باشندگان غزه مبنی بر بیرون شدن از مناطق شمالی این شهر منجر به بیجا شدن صدها هزار نفر شده است. این دستور اسرائیل موجب سراسیمگی میان باشندگان غزه شده و نگرانی بزرگ را برانگیخته است. در این حال، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که برای بحث در مورد وضعیت به وجود آمده به منطقه سفر کرده، امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.
در حالی که ضرب الاجل اسرائیل برای باشندگان شهر غزه مبنی بر بیرون شدن از این شهر به پایان رسیده است، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در دیدار با وزیر خارجه عربستان سعودی گفت تلاش ها به خاطر ایجاد ساحات مسئول برای باشندگان این شهر و دسترسی آنان به کمک های بشر دوستانه جریان دارد.
در حالی که اسرائیل حق مشروع دفاع از مردم خود را دنبال می کند و تلاش دارد تا این اطمینان را حاصل کند که چنین چیز دوباره هیچگاه رخ ندهد، این بسیار مهم است تا همه ما متوجه غیر نظامیان باشیم و ما برای انجام این کار مشترکاً کار می کنیم، به ویژه بر ایجاد مناطق مسئول در غزه و ایجاد دهلیزها کار می کنیم تا کمک های بشردوستانه به مردم رسانده شود.
دستور تخلیه مناطق شمالی غزه منجر به یک سراسیمگی عظیم در این شهر شده است. اتحادیه اروپا روز شنبه از اسرائیل خواست تا برای باشندگان غزه فرصت بیشتر بدهد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک روز قبل گفت که رسیدگی به بحران بشری در غزه یک اولویت می باشد.
نمی توانیم این حقیقت را نادیده گرفت که اکثریت قاطع فلسطینی ها هجرت با حماس و حملات وحشتناک حماس ندارند و آنها نیز از پیامد آن رنج می برند.
آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز روز جمعه وضعیت در غزه را نگران کننده خواند.
حرکت دادن بیش از 1 میلیون نفر در یک ساحه جنگی تحت محاصره که نه امکانات آب و نه غذا وجود دارد به نهایت خطرناک است و در برخی از مناطق ناممکن است.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که روز جمعه برای ابراز همدردی به اسرائیل سفر کرده بود چنین گفت:
دهشت افگنان مثل حماس عمدن غیر نظامیان را هدف قرار می دهند، ولی کشورهای دموکراتیک چنین نمی کنند. حالا زمان دریافت رای حل است، نه انتقام جویی. زمان هدف است، نه دست و پاچه شدن. و زمان تامین امنیت است، نه تسلیم شدن.
اسرائیل در واکنش به حمله غافلگیرانه هفته گذشته توسط حماس، باریکه غزه را تحت محاصره قرار داده و حملات نظامیان اسرائیلی نیز همچنان ادامه دارد. ملل متحد روز شنبه خواستار تأمین یک آتش‌بس فوری شد و بار دیگر هشدار داد که باشندگان این شهر به آب، غذا، برق و مراکز صحی دسترسی ندارند.
بیماری
پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مجیب الرحمن رحیمی نویسنده و پژوهشگر افغان میگوید که یکی از عوامل افراطیت و رادیکالیسم موضوع فلسطین و بحران عراق بوده است. آقای رحیمی با صدای آمریکا گفته است که هر قدر سطح خشونت بالا برود به همان اندازه سلسله انتقامگیری ها و بحران افزایش می‌یابد. آقای رحیمی در مصاحبه با نجیبه خلیل در رابطه با پیامد درگیری میان اسرائیل و گروه حماس چنین توضیح داد.
متاسفانه قضیه فلسطین و بحران اسرائیلی ها و فلسطینی ها یکی از اون قطعه‌های سرطانی است که تنها به اون منطقه منحصر نمانده. بی‌عدالتی ها، بی‌انصافی ها و ظلم و اجحافی که در اون منطقه صورت میگیره و صورت گرفته، پیامدهایش به کل جهان متاسفانه سرایت کرده در گذشته ها و حتی در افغانستان که در مورد شما فعلا صحبت میکنیم، یکی از عوامل شکلگیری افراطیت و رادیکالیسم، افراطیت خشونت باور، مسئله فلسطین بوده، بحران عراق و اسرائیل. این بالاخره برای جریان های افراطی عربی که در مصر بودن، در کشورهای عربی بودن، زمینه تغذیه امی افراطیت فراهم ساخت. اینا رفتن به افغانستان، بالاخره 11 سپتامبر صورت گرفت و اینا در جنایت های زیادی این گروه های افراطی از القاعده تا داعش و تا جریان های دیگه سهیم گرفتن که طالبا هم امتداد از اون جریان هاست. برای حل برای این بحران یک روی کرد منطقی است و مورای حل دو دولت اینا به توافق برسن و مشکل خود حل بکنن، که هم او مشکلاتی که مردم فلسطین دچار از اوست و هم مشکلاتی که مردم اسرائیل، یک رای حل منطقی و معقول پیدا بکنه، صلح و امنیت منطقی به وجود بیاید و این دفاع و موضوع‌گیری های بنا حق کشورها از این طرف از اون طرفی هم باید پیدا بکنن و ما هم بریم به طرف پایان این نزاع و یک آرامش. اما متاسفانه تحولات طور نشان میده که ما به اون مسیر در حرکت نیستیم و هر دو طرف از ماجراجویی و از موضوع‌گیری های خود کنار نمیان، که بالاخره این حوادث اخیر نشان داد که عقده ها و همو بحرانی که در اسرائیل و فلسطین بر سالها وجود داشته چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای هر دو طرف، برای مردم ملکی و چه مشکلاتی میتونه حل بکنه.
چون به طرفات غیر نظامیان و ملکی ها اشاره کردیم، ایران شنیدیم که اسرائیل میگه که حماس به قتل و کشتار افراد ملکی و خصوص جوان ها پرداخت، از موج شروع کرد به تعداد زیاد به قتل رساند و اینال بنان اسرائیل اگر اقدام بالمثل میکنه این جهان باید اصلاح بپذیره. شما چی میگید این مورد؟
متاسفانه این بحران فلسطین اسرائیل یک تاریخچه بسیار طولانی داره. این بازی ملامت کردن این طرف یا اون طرف مثل در این داستان اسرائیل و فلسطین، مثل اون داستانی که اول تخم مرغ پیدا شده بود یا مرغ، شبیه اون داستان است. فلسطینی ها استدلال خود دارن که سرزمین ما رو شما مدن اشغال کردین، خانه ما رو گرفتین و ما زیر اشغال قرار داریم، بالاخره در محاصره قرار داریم، شهرک های یهودی و اسرائیلی ها هم بالاخره ادعای خود دارن که ما یک دولت استیم و دولت مسئولیت داره امنیت شهرورده خود فراهم میکنه، حمله که صورت میگیره ما باید از حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم و با کسایی که حمله میکنن مثل حماس که از نظر اسرائیلی ها یک گروه تروریستی است باید ضربات کوبنده وارد شد. این استدلال ها با انواع مختلفش وجود داره، طرفدارای خود داره، مخالفین خود داره، اما واقعیت امری است که در فلسطین یک ظلم جریان داره، یک بی‌عدالتی جریان داره و این مشکل ریشه های تاریخی و ابعاد مختلف داره. راه حلش ادامه ملامت کردن و تشدید حملات و بحران نیست، راه حل است که دو طرف بیان بشینن صحبت بکنن و برای این مشکل یک راه حل منطقی پیدا بکنن.
خب البته زمینه گفت و شنود ها بار بار در بیشتر از هفت دهه مساعد شده، مگر به نتیجه نرسیدن. یک سوال دیگه من از شما میپرسم، شما شنیدین که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که این جنگ فعلی جنگ طولانی خواهد بود، هدفش چیست؟ تا چی زمانه چی میخوای به چی برسم؟ چی زمانه توقف خواهد کرد؟
اسرائیلی ها با توجه به حمایت بین المللی که در مسائل دارن، حمایت کشورهای مهم در گذشته هم داشتن، گاهی طور فکر میکنن که میتونن این بحران را برای همیش پایان بدن. مثلا شاید گزینه اشغال مجدد غزه و تصفیه کاری زی و نقطه پایان گذاشتن. درست است که اسرائیل هم قدرت نظامی برتر داره، امکانات نظامی و حمایت هایی داره، اما همه امکانات و وضعیت در دست در اختیار اسرائیلی ها نیست که بتونن طبق دلخواه خود شرایط را در روی زمین در غزه یا در منطقه 100% به نفع خود تغییر بدن.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حملات شاخه خراسان گروه داعش پس از یک دوره توقف بار دیگر بر اماکن و اجتماعات شیعیان و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان صورت می‌گیرد. برای بررسی عوامل این نوع حملات و تحلیل توانایی حکومت طالبان در تأمین امنیت در افغانستان، محمد احمدی صحبتی با داود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن کانادا داشته که با هم میشنویم.
ببینید، اگر در ارتباط با خود امنیت و عوامل تأمین امنیت بحث بکنیم، امنیت در واقع رابطه چند بودی داره، هم با اقتصاد، هم با فرهنگ، هم با وضعیت اجتماعی و سیاسی. چنانچه که به نظر میرسه پس از حضور مجدد طالبان در قدرت، به صورت کلی اگر ما وضعیت افغانستان را بررسی بکنیم، خب بدون شک مشکلات و چالش های زیادی وجود داره. هنوز وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خوب نشده، در عین زمان مشکلات سیاسی و فرهنگی هم وجود داره، و از همه مهمتر چیزی که به امنیت کمک میکنه، شکلگیری نهادهای مردمی در یک حکومت که همه مردم حضور داشته باشه، خیلی میتونه که در تحقق امنیت نقش بسیار مثبت بازی بکنه. به برداشت ما، عمله‌ای که اخیراً دو روز قبل در مسجد امام زمان برادران التشیع صورت گرفته، خب نشانگر این است که هنوز تهدیدهایی که در گذشته از جانب گروه های افراطی به ویژه گروه داعش شاخه خراسان علیه اقلیت‌های مذهبی در افغانستان وجود داشت، این تهدید پابرجاست. و آنچه که طالبا بارها عنوان کردن که پس از حضورشان در قدرت و در حکومت وضعیت امنیتی بهتر شده، خب تصور میشه که چندان ای ادعای طالبا به حقیقت نداره، به دلیل این عملاتی بسیار گسترده‌ای که صورت میگیره. مفهومش است که هنوز هم گروه های افراطی کماکان در مناطق مختلف افغانستان حضور دارن.
بله آقای، شما اشاره خوبی کردین، این رد میکنه ادعای طالبان را. فکر میکنه دلیل این ناتوانی طالبان در تامین امنیت و جلوگیری از این نوع حوادث و حملات چی است؟
خب ببینیم، افغانستان اگر ما وضعیت فعلیش به عنوان یک کشور متاثر از جنگ بررسی بکنیم، خب طبیعتاً پس از پیروزی نظامی طالبا، یک حکومتی که به معنای واقعی شکل بگیره، یک تعامل بسیار سازنده با کشورهای جهان داشته باشه، همچنین حکومت مردم افغانستان ندارن. بنابراین در از مدت خب بسیار مشکل است که حتی طالبا موفق شوند که امنیت در افغانستان بیشتر تحقق باشند و در برابر گروه های افراطی اینا استادگی بکنند و توانمندیشان محدود بسازند. یک از دلایل عمده من فکر میکنم خب طبیعتاً حضور گروه های افراطی از جمله داعش در افغانستان هست که اینا در واقع به عنوان عامل اصلی تهدید علیه امنیت و هنوز هم در افغانستان فعال هستند و طالبان موفق نشدن که در سرکوب گروه های مثل داعش و برخی دیگری از گروه هایی که در داخل افغانستان هستند موفق شوند و اونا را تواناییشان را محدود بسازن. و از جانب دیگر به برداشت من به دلیل رابطه گروه ها با پاکستان هم میتونه که در واقع توانمندی اونا را افزایش بده و ناامنی را در افغانستان بیشتر بسازه.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
جمهوری خواهان روز جمعه در سومین روز پرهرج و مرج از تلاش برای انتخابات رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده جیم جوردن، نماینده محافظه‌کار را با رأی 124 در برابر 81 نامزد کردند. گزارش خبرنگاری صدای آمریکا را از میر عبدالقادر مشرف بشنوید.
تا زمانی که قانونگذاران هفته آینده رأی گیری کامل را برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا جیم جوردن محافظه‌کار جمهوری‌خواه رئیس مجلس نمایندگان این کشور شود یا نه، مجلس نمایندگان آمریکا در حالت بن‌بست قرار دارد و قادر به تصویب هیچ قانون برای ارسال کمک به اسرائیل یا اوکراین نیست.
فکر میکنم میتوانم کنفرانس را متحد کنم. فکر میکنم میتوانم به کشور بگویم که ما چی میکنیم و چرا این کار برای آنها اهمیت دارد.
جوردن در یک رأی گیری مخفی در کنفرانس جمهوری خواهان با رأی 124 بر 81 پیروز شد. او اکنون چندین روز فرصت دارد تا حمایت از خود را افزایش دهد تا به 217 رأی مورد نیاز خود برای انتخاب شدن برسد.
مشکل این است که آنچه یکی را راضی می کند دیگری را راضی نمی کند و در آن مثال شما در نهایت به افراد دیگر وعده‌های متفاوتی می دهید که می تواند باعث ناراحتی برخی از افراد دیگری در حزب شود و به همین دلیل است که این همیشه راه دشوار برای یک رئیس مجلس بالقوه بسیار خوبی بوده است و به همین دلیل است طوری که قبلا ناظر بودیم که یکی از آنها از دفترش اخراج شده است.
جوردن که 9 دوره در کنگرس اجرای وظیفه کرده است به دلیل تحقیقاتش در مورد اداره رئیس جمهور بایدن مورد تایید کوئن مکارتی قرار گرفت که هفته گذشته در یک رأی گیری تاریخی از قدرت با عنوان رئیس مجلس برکنار شد.
من فکر می کنم جیم جوردن می تواند کار بسیار خوبی انجام دهد.
زمانی که تصمیم برای کامل مجلس نمایندگان برسد انتظار می رود حکیم جفرس رهبر اقلیت دموکرات حمایت تمام 212 نماینده دموکرات را در مجلس به دست آورد.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان به تازگی یک نامزد رئیس مجلس را انتخاب کردند که طی 16 سال در این کنگرس حتی یک رایه را نیز به تصویب نرسانیده است، زیرا تمرکز او روی مردم امریکا نبوده است. تمرکز او بر دروغ پردازی و تئوری های توطئه و ایجاد تفرقه در میان مردم امریکا بوده است.
برخی از دموکرات ها برای دستیابی به 217 رأی مورد نیاز برای انتخابات توافقنامه تقسیم قدرت را پیشنهاد کردند. جمهوری خواهان همچنین در حال بررسی اعطای اختیارات دائمی بیشتر به پاتریک مک‌هنری رئیس موقت مجلس نمایندگان برای تصویب قوانین برای مدت چند هفته هستند. انتظار می رود که مجلس نمایندگان امریکا برای رأی گیری کامل روز دوشنبه به واشنگتن بازگردد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت. برنامه های ما هنوز هم ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.